নুরি সাহেব মন্দানা বসেন। شش و سی دقیقه شام، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در او طرف استودیو شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. با شدت جنگ و حملات در چندین ولایت، کابل امروز هم شاهد دو حمله جداگانه بود که در آن 3 تن کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مجله خبری شام امروز داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید از نظر تغییر اقلیمی افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشور در جهان است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عقب‌زنی حملات طالبان و درگیری های ناشی از آن 61 شورشی طالبان کشته و 19 تن دیگرشان زخمی شدند. هزاران تن از فعالان اپوزیسیون در شهر لاهور پاکستان به خاطر برکناری صدر اعظم عمران خان گرد هم آمدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید از نظر تغییر اقلیمی افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان به حساب می رود. او این سخنان را در پیام ویدیویی در نشست بین المللی آنلاین درباره تغییر اقلیم بیان کرد. او گفت
افغانستان is one of the world's countries.
چرخه خشکسالی در کشور ما به صورت قابل ملاحظه کوتاه‌تر شده و از 33 سال یک بار به 5 سال یک بار کاهش یافته است. در حال حاضر باران‌های فصلی در کشور ما به جای زمستان در فصل بهار صورت می‌گیرد که پیامد سیلاب‌ها، مرگبار و فراش شدن شدید خاک می‌شود. او همچنان خطاب به اشتراک کنندگان این نشست گفت که افغانستان در ارتباط به تولید انرژی پاک و صنعت سبز ظرفیت خوبی دارد. اجلاس دیروز به میزبانی مشترک سازمان ملل متحد، فرانسه و بریتانیا و اشتراک کشورهای عضو در سازمان تغییر اقلیم پاریس به صورت مجازی برگزار شده بود. اعضای اتحادیه اروپا در این نشست پذیرفتند که گازهای گلخانه‌ای را در سال 2030 میلادی در مقایسه با سال 1990 میلادی 55% کاهش دهند. وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات طالبان در قندهار و اروزگان به عقب زده شده است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت در نتیجه عقب‌زنی این حملات و درگیری های ناشی از آن 61 شورشی طالب کشته و 19 تن دیگرشان زخمی شدند.
در حملات متقابل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 51 تن از توریستان کشته شدند، به می ترتیب 10 تن دیگرشان زخمی شدند. و همچنان در حملات متقابلی که در ولسوالی دهراود ولایت اروزگان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان داشتند، در ولسوالی 10 تن از طالبا کشته شدند.
منابع مستقل هنوز ارقام تلفات ارائه شده از وزارت دفاع افغانستان را تایید نکردند. رقابت‌های باسکل رانی دختران به نام جام ملاله امروز در کابل راه اندازی شد. فضل احمد فضلی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان امروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت
این مسابقات نظر به جنتری سرانه فدراسیون افغانستان برگزار شده بودند که 45 ورزشکار 6 ولایت اشتراک کرده بودند. فاصله مسابقه 20 کیلومتر بود.
با گفته فضلی دختران قوی در این رقابت ها با بازی های بعدی و تیم ملی جذب می شوند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. هزاران فعال مخالف حکومت پاکستان در شهر لاهور خواستار برکناری عمران خان صدر اعظم آن کشور و نیز برگزاری انتخابات جدید شدند. این ششمین گردهمایی اعتراضی به هدف وارد کردن فشار بر عمران خان و حزب تحریک انصاف او بوده است. جنبش دموکراتیک پاکستان متشکل از 9 حزب اردوی آن کشور را به جعلکاری و تقلب در انتخابات ماه جولای سال 2018 به نفع حزب تحریک انصاف متهم کرده. پلیس شهر لاهور تدابیر امنیتی در این شهر را در این شهر و اطراف آن را افزایش داده است. جنبش دموکراتیک پاکستان قبل از این چندین گردهمایی را در شهرهای ملتان، کراچی، کویته و پشاور راه اندازی کردند. و مظاهره کنندگان مخالف حکومت بلاروس امروز را پیمایی های را در شهر منسک پایتخت و دیگر شهرها براه انداختند. آنها تلاش می کنند تا فشار بر الکساندر لوکاشنکو را افزایش دهند تا دست به سازش سیاسی زنند. فعالان تکتیک های خشونت آمیز پلیس را به چالش کشیده مظاهرات و راهپیمایی های را در چند هفته سازماندهی کردند. گروه حقوق بشر وایسنا خبر داد که پلیس تا چاشته امروز حدود 28 نفر را بازداشت کرده است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 1. هرات آسمان قسمن ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 6. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 4. و جلال آباد آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 12.
6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. با گزارش های شدت جنگ در چندین ولایت، کابل امروز هم شاهد دو حمله جداگانه بود که در آن 3 تن کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند.
یک اراده واسطه نولان کروزر هدف ماین مقناطیسی قرار گرفت، در نتیجه 2 تن شهید و 2 تن دیگر سطحی مجروح شدند.
دفتر معاون اول ریاست جمهوری به دنبال واکنش رهبران سیاسی درباره سخنان وی در مورد آنچه تهدید فزاینده طالبان داعشی به اقلیت شیعه در افغانستان خواند بیشتر وضاحت داد.
هدف از صحبت‌های جناب معاون صاحب اول ای است که مردم افغانستان باید دقیقاً بداند که دشمن افغانستان تروریست ها، بالخصوص داعش، طالبان، القاعده و هر
یک بانو از فاریاب مسابقه امروز بایسکل رانی در کابل را برنده شد.
بانو یلدوز هاشمی از ولایت فاریاب مقام اول افغان خود کردند.
در رویدادهای جهانی میشنویم که تطبیق واکسین کرونا سر از فردا در امریکا آغاز می شود. از تورباز فیلم جدید هندی درباره افغانستان هم گزارش داریم. با ما باشید. در 2 رویداد جداگانه در کابل 3 تن کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولان امنیتی کابل میگویند که صبح امروز در نتیجه انفجار بر موتر توفیق وحدت عضو ولسی جرگه در منطقه هتل پروان در ناحیه 15 کابل 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در یک رویداد دیگر افراد ناشناس یک سارنوال را در منطقه کارت نو به گلوله بستند. این در حال است که جنگ در شمار از ولایت ها نیز شدت گرفته و نیروهای دولتی و طالبان از وارد کردن تلفات بر همدیگر خبر می دهند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
حوالی 7:54 دقیقه صبح امروز یک موتر مربوط به توفیق وحدت از ولایت جرگه در منطقه هتل پروان در ناحیه 15 شهر کابل هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند.
صبح امروز در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل یک اراده واسطه نولان کروزر هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت، در نتیجه 2 تن شهید و 2 تن دیگر سطحی مجروح گردیدند.
مسئولان امنیتی میگویند که در جریان انفجار توفیق وحدت در موتر نبود، اما درباره هویت کشته شدگان و زخمی ها چیزی نمیگویند. اما منابع دیگر در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که در این انفجار برادر توفیق وحدت و یک نگهبانش زخمی و راننده و یک نگهبان دیگرش کشته شدند. فردوس فرامرد سخنگوی پلیس کابل از کشته شدن یک فرد دیگر در کارته نو در ناحیه هشتم شهر کابل خبر می دهد. آقای فرامرز می افزاید که این فرد سارنوال حسیب الله بود و به دست افراد ناشناس به قتل رسید. با آنکه مسئولیت این دو رویداد را هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفته، اما پیش از این وزارت داخله افغانستان و امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری طالبان را مسئول این گونه حملات دانستند، ادعایی که طالبان آن را رد میکنند. دیروز نیز در راکت از یک موتر سواری از محله خیرخانه در شمال کابل به محلات مختلف این شهر شلیک شد و یک تن را کشت و دو تن دیگر را زخمی کرد. افزایش خشونت ها تنها به کابل محدود نمی شود. به گفته مقام های وزارت دفاع، تنها در روز گذشته مخالفان مسلح دولت در ولایت های کندهار، روزگان، زابل، پکتیکا، لوگر، غزنی، هلمند و شماری از ولایت های دیگر به برخی ولسوالی ها و مرکز های نظامی حمله کردند. این وزارت از وارد کردن تلفات سنگین بر طالبان در این حملات خبر داده است. شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع در گفتگوی با رادیو آزادی از آمادگی نیروهای امنیتی در برابر هر گونه حملات طالبان سخن گفت.
نیروهای امنیتی و دفاعی ما مسئولیت دارند و آمادگی دارند که امنیت مردم خود، بزرگ راه ها و مرکز ها را تامین کنند و اهداف دشمن را در هر جایی که باشد از بین ببرند.
اما گروه طالبان از وارد کردن تلفات سنگین بر نیروهای امنیتی افغانستان خبر می دهند. خشونت ها در کابل و جنگ در ولایت ها در حال افزایش یافته است که سازمان ملل متحد وضعیت جاری در افغانستان را نگران کننده عنوان کرده است. این سازمان با تصویب فیصله در 10 دسامبر وضعیت جاری خشونت ها در افغانستان را نگران کننده دانسته و به صلح بر رهبری افغانان تاکید کرده است. در همین حال دولت افغانستان از فیصله نشست عمومی سازمان ملل متحد در پیوند به وضعیت جاری افغانستان استقبال کرده است. وزارت خارجه افغانستان با صدور خبرنامه این فیصله سازمان ملل متحد را نشان دهنده حمایت جدی جامعه جهانی از پایان یافتن جنگ در افغانستان دانسته است. خبرنامه به نقل از محمد حنیفی اتمر وزیر خارجه افغانستان نوشته است این فیصله منعکس کننده نگرانی افغانستان و سازمان ملل متحد از شدت و افزایش رویدادهای تروریستی در افغانستان است.
در گزارش همکارم شنیدید که کابل امروز شاهد دو رویداد جداگانه بود. در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی بر موتر توفیق وحدت عضو ولسی جرگه دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند و همچنین یک سارنوال در منطقه کارتنو از سوی افراد مسلح ناشناس هدف قرار گرفت. در گفتگو با تورن جنرال دولت وزیری کارشناس مسائل امنیتی و نظامی پرسیدیم که چرا از انفجارهای بمهای مغناطیسی جلوگیری نمی شود؟ این چگونه یک وسیله منفجر است؟ چون این انفجارها در این اواخر در کابل پی هم صورت گرفته است. آقای وزیری در پاسخ چنین گفت:
شما می دانید که ماینه چسبکی یا ماینه خوردی که در روسایت انفجار می کنند اینا بسیار باسانی میشن که از یک جای به دیگر جای حمل شوند و بسیار باسانی میشن که دو استفاده شوند. و در کابل شما میدانین که نفوس بسیار زیاد است و بیروبار هم بسیار زیاد است. از این موقع بعضی کسایی که نمیخواین در کابل امنیت تامین شو اونا استفاده میکنن و ای آوردن ماینها بسیار کار آسان است از پاکستان یا از ایران یا از دیگه جایی که اینا را وارد کنن یا خودشان در کابل هم میشن که جایه باشه که ایره بسازن، خودشان بسازن و ایره انفجار بتن.
ماهیت این حملات چطور است؟ از نگاه اهدافی که قرار میگیره آیا صرف سیاسی است یا رقابت های زورمندان هم دی داخل است؟
هر دو مسئله است. شما میدانین از یک طرف سیاسی خوب خطر عزیز که اینا نشان میتن که اینا در کابل امنیت حکومت گرفته نمیتنن، در کابل امنیت نیست، مردم به تشویش میسازن و مردم در یک حالتی قرار میتن که کلشان به فکر میکنن که ما یا امروز یا سبا از این مینا ما نجات پیدا کردن نمیتونیم میموریم، حتما کشته میشیم. این همو با بخش سیاسیش است. مگر همی مسئله دیگر که شما یاد کردین، این هم وجود دارن. بخاطر از این که معاون اول ریاست جمهوری محترم امرالله صالح سے کوشش میکنن که به هر شکلی که باشه در کابل امنیت تامین شون، و امی زورمندا یا کسانی که غیر مسئول هستن و سلا دارن و میخواین که زمینا را غصب کردن یا غصب میکنن یا کرای را میکنن که اصولا برای امنیت شهر خطرناک است، جلوی اونا را میگیرن.
سوال دیگه ما ایست که جنگ چطور در مناطق دیگه افغانستان در ولایات شدت اختیار کرده، با اینکه گفتگوهای صلح ادامه داشت و پیشرفت هم داره؟
شما میدانیم که طالبان در این قسمت غلط میکنن. طالبان فکر میکنن که با واسطه شدت جنگ یا تلفاتی که به حکومت وارد میشن، به دولت افغانستان وارد میشن یا به قوه مسلح افغانستان وارد میشن، اینا میتونن که بیشتر منفعت به دست بیارن یا مثلا بیشتر اینا مطرح شون. مگر این را غلط میکنن. مردم افغانستان هر قدر که کشته میشن، هر قدر که افغانستان خراب میشن، اما قدر از طالبان افراد پیدا میکنن، انفجار پیدا میکنن و طالبان نمیتونن که از این را دل مردم یا مثلا باور مردم کسب کنن.
جنرال صاحب،
چیزی که از این مسئله حلقات دیگه ما است در افغانستان، توریستایی که با حملات میکنن یا مثلا استخبارات منطقه، اونا هم در این دست دارن که میخواین به این وسیله خلاف صلح کار کنن و نمیمانن که صلح در افغانستان تا.
جنرال صاحب، طالبا گفتن که تحرکات نظامیشان اکثر عکس‌العمل بوده، واکنش بوده. امروز هم خبرهای نشر کردن، گفتن که بمباردمان شده در قندهار و تلفات ملکی داشته.
شما میدانیم که در اروزگان، در قندهار، در هلمند، در بسیاری جای افغانستان طالبان حملات را انجام دادن و حکومت خود مجبور و مکلف است که از خود دفاع کنن، از قطعات خود دفاع کنن، از مردم خود دفاع کنن. اگر طالبان عملا به صلح وفادار هستند، به نظر ما بهترین رایشی است که اینا آتش بس کنن و در جریان آتش بس اینا به مذاکرات صلح پیش ببرن.
توران جنرال دولت وزیری، کارشناس مسائل نظامی و امنیتی، درباره وضعیت کابل، تشدید جنگ و تلاش‌های صلح ابراز نظر کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
به دنبال واکنش رهبران سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی به اظهارات امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، دفتر آقای صالح گفته که هدف او معرفی دشمنان به مردم بوده است. آقای صالح دیروز در صفحه فیسبوکش نوشت که طالبان داعشی در پیام هشدار دادند که اگر زندانیانشان اعدام شوند، کابل را به مسلخ شیعه ها تبدیل می کنند. شماره از رهبران شیعه از جمله محمد محقق و اسدالله سعادتی اظهارات آقای صالح را شیعه حراسی عنوان کردند. جابده حسنزاده با جزئیات بیشتر با شماست.
با دنبال واکنش های گسترده به اظهارات امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، درباره تهدید گروه داعش علیه شیعیان افغانستان، سخنگوی آقای صالح بر درستی سخن آن او تاکید کرده است. آقای صالح دیروز از قول کسانی که او را طالبان داعشی خواند، در صفحه فیسبوکش نوشته که اگر زندانیان این گروه اعدام شوند، دست به کشتار شیعیان کابل خواهند زد. این سخنان او واکنش های زیاد را برانگیخت. اما رضوان مراد، سخنگوی آقای صالح، میگوید که هدف او معرفی دشمنان مردم افغانستان بود.
هدف از صحبت های جناب معاون صاحب اول ای است که مردم افغانستان باید دقیقاً بدانه که دشمن افغانستان تروریستا، بالخصوص داعش، طالبان، القاعده و هر گروه تروریستی که در افغانستان فعالیت تخریبی و تروریستی میکنه، اینها کی هستند، فکرشان چیست، عملشان چیست، از کدام فتنه انگیزی و کدام وحشت یا استفاده میکنند تا به اهداف شوم خود برسند. فقط هدفم این بوده.
آقای مراد افزوده که معاون نخست ریاست جمهوری میخواهد که پس از این در مورد ترکستان و نیت آنها مصلحت در میان نباشد. اما این اظهارات موجی از انتقادها را در میان رهبران و سیاسین شیعه برانگیخت. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، در صفحه فیسبوکش نوشت که روایت شیعه کشی طالبان در کابل از زبان یک مسئول بلندپای دولتی فضای ناامنی روانی را علی جامعه شیعه تجدید میکند. همچنین اسدالله سعادتی، معاون سیاسی شورای عالی مصالحه ملی، با پخش اعلامیه اظهارات آقای صالح را نوع امراهی با ایراس افغانی تلقی کرد. آقای سعادتی در توضیح موضوع خود بر رادیو آزادی گفت:
یکی از ابعاد مهم تروریسم نشر و پخش پیام‌های خشین است. مردم بترسن، مردم بر رعب و وحشت وابدارند. بنابراین همرسانی پیام بر فرض صحت، نوع همدستی و همکاری خواسته یا ناخواسته با اهداف تروریسم.
آقای سعادتی همچنین در اعلامیه خود نوشته که جمع کثیری از مردم ولایات مختلف در تماس با او از این گونه اظهارات اظهار نگرانی کردند. این در حال است که در چند سال اخیر شیعه ها در مناطق مختلف با ویژه غرب کابل هدف حملات مرگبار توریستی قرار گرفته است. مسئولیت بیشترین حمله ها را گروه داعش به عهده گرفته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رقابت‌های باسکل رانی دختران به نام جام ملاله امروز در کابل برگزار شد. یلدوز هاشمی بایسکلران فاریابی قهرمان این مسابقات شناخته شد. زهرا رضایی و ریحانه محمدی نمایندگان بامیان در مقام دوم و سوم قرار گرفتند. همکارم صفی‌الله استانگزی با فضل احمد فضلی رئیس فدراسیون بایسکلرانی افغانستان در مورد برگزاری این مسابقات مصاحبه کرده است.
خوشبختانه امروز ما شاید مسابقات جام ملاله در پایتخت کابل بودیم که این مسابقات نظر به جنتری سالانه فدراسیون بسکنی افغانستان برگزار شده بودن که 45 ورزشکار از 6 ولایت اشتراک کرده بودن. فاصله مسابقه 20 کیلومتر بود که از اولمپیک کمیته ملی اولمپیک افغانستان حرکت کردیم به طرف بند کرده و اختتام برنامه را در بند کرده گرفتیم.
کیها قهرمان شدند؟ کدام دخترها در این مسابقه برنده شدند؟
خوشبختانه بانو یلدوز هاشمی از ولایت فاریاب مقام اول را خان خود کردند، مقام دوم را زهرا رضایی و مقام سوم را ریحانه محمدی از آن خود کردند.
به کدام هدف این مسابقات را برگزار کردین جناب فضلی؟
هدف مسابقات بسکرانی و رشد بسکرانی در افغانستان وضعیت بانوان یا شمولیت بیشتر و بانوان در فدراسیون بسکرانی افغانستان و چهره بهتر و آماده کردن ورزشکارای بانوان و مسابقات بیرون از افغانستان تا که بیرون از افغانستان آمریکا بزنن و به افغانستان مقام و افتخار بیاورن.
چگونه برگزار شد با وجودی که هوای کابل هم سرد است، مشکلات وجود داره، تانستین خوب مدیریت بکنین تور امروز را؟
خوشبختانه مسابقات امروز بسیار به خوبی برگزار شد و در بسکرانی که به هوا یا ابری یا برفی نباشن ما میتونیم مسابقه را برگزار بکنیم. چون ورزشکار ما بسکر کاب میزنن، البته وجودشان بلند میرن و هیچ نوع مشکل نمیداشته باشن و مسابقه فوق‌العاده بودن. پیش از ما مسابقاتی را داشتیم به نام جام گوهرشاد در کابل برگزار شده بود و تور دی بامیان در ولایت بامیان برگزار شده بودن که خوشبختانه مسابقات فوق‌العاده بودن و ورزشکارای ما آماده مسابقات بیرونی هستند. میشه بخیر.
اقبال خان هاشمی هستم، یک تن است باشندگان ولایت پروان جامعه به خبرنگار.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه نظریات شنوندگان عزیز درباره خبرنگاران و خبرنگاری را با هم می‌شنویم.
اقبال خان هاشمی هستم، یک تن است باشندگان ولایت پروان جامعه به خبرنگار یک نیاز مهم دارند و علت اصلی که در جامعه از جرم‌هایی که با وجود می‌آید، قضایایی که در اجتماعی که رخ می‌دهد، پس همین خبرنگارها هستند که به گوش مقامات و مسئولین میرسانند و مشکلات مردم رفع میشه.
شمیلا مشعل بیگی هستم، باشنده ولایت کاپیسا ولسوالی حسی اول. خبرنگار گوش و چشم یک جامعه آگاه و مترقی است. خبرنگار به دلیل از این مهم است و قابل اهمیت و ارزش است، به دلیل از اینکه آنچه واقعیت های جامعه است انعکاس میده. صدای مردم خود است، صدای ملت خود است، صدای جامعه است خبرنگار. اما متاسفانه که امروز ما شاهد ترور و از بین بردن چندین خبرنگار هستیم در کشور عزیز خود. متاسفانه دست آستین برزدین به جان خبرنگارا، به دلیل از اینکه خبرنگار صدای مردم خود است، صدای ملت خود است و خبرنگار هیچگاه نمیخواهد که کوچکترین افراد جامعه، مردمش در کوچکترین آفت یا بلا باشن و بدرست باشن. خبرنگار کسی است که تمام فساد برملا می سازه. مردم و محیط و جامعه را آگاه می سازه. به می دلیل بسیار مهم است، با امید از اینکه روزی باشه خبرنگارا هم مدافع خوب قوی داشته باشن، نه ای که مثل امروز هر روز ما خبرنگارای خود عزیزای خود است دست میتیم یکی پای دیگر و صداهای رسا را خاموش میسازن.
پیام شما نظر شماست.
تطبیق واکسن کرونا سر از فردا دوشنبه در امریکا آغاز می شود. این واکسن از سوی کمپانی فایزر و بیو انتک ساخته شده و مؤثریت آن حدود 90% تشخیص داده شده است. مهناز نوری گزارش می دهد.
جنرال گوستاو پرنا مسئول کمیته ویژه کرونا در آمریکا میگوید که در گام نخست واکسن کرونا به 2,900,000 کارمند صحی و سالمندان داده خواهد شد. او همچنین گفت که در ماه‌های آینده با آنکه آمادگی گرفته شده تقسیم و تزریق 330 میلیون دوز واکسن با مشکلات لوجستیکی مواجه خواهد شد. پرنا در 12 سپتامبر گفت که توزیع واکسن از قبل آغاز شده و بسته‌بندی همین واکسن نیز جریان دارد. واکسن امروز یکشنبه صبح از سوی شرکت‌های لوجستیکی به مرکزهای پخش انتقال داده می شود و از آنجا به بیمارستان ها و دیگر مکان های صحی برده خواهد شد. ویژگی واکسن فایزر و بیو انتیک که توزیع آن را با مشکل روبرو کرده است این است که باید در منفی 70 درجه سرما نگهداری شود. سازمان غذا و داروی آمریکا روز جمعه به این واکسن جواز داد. مسئولان صحی میگویند که تا بهار آینده واکسن کمپانی فایزر بیو انتیک به گونه وسیع در دسترس قرار خواهد گرفت. آمریکا در حال تطبیق واکسن ضد کرونا را آغاز کرده که گسترش کرونا در آن افزایش یافته است. در یک هفته گذشته به گونه میانه هر روز 210,000 تن به این ویروس آغشته شده و تا کنون در آمریکا نزدیک به 300,000 تن در نتیجه آن جان باختند. افزون بر آمریکا در اروپا نیز سطح گسترش این ویروس افزایش یافته است. این در همین حال شماری از کشورها در آستانه جشن کریسمس برای مهار موج دوم شیوع این ویروس نیز تلاش می‌کنند. در اروپا نیز روز گذشته ایتالیا در مرگ و میر ناشی از این ویروس در مقایسه با بریتانیا جلو افتاد. مسئولان صحی ایتالیا میگویند که نگران هستند که در جریان جشن کریسمس این ویروس بیشتر افزایش یابد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و تورباز، فیلم هندی تازه که در مورد افغانستان ساخته شده. سنجی دت در این فیلم نقش مرکزی دارد و نرگس فخری هنرپیشه دیگر سینمای بالیوود هند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
تورباز، فیلم تهیه شده در سینمای بالیوود با نقش آفرینی سنجی دت و نرگس فخری، زندگی اطفال افغان را در یک کمپ مهاجرین در داخل افغانستان به تصویر کشیده. این فیلم به تاریخ 11 دسامبر در شبکه اینترنتی نتفلیکس به نمایش گذاشته شد. شبکه اینترنتی نتفلیکس فیلم ها و سریال های متعدد را در بدل پرداخت پول ماهانه به کاربران به نمایش می گذارد. این شبکه اکنون به تهیه کننده فیلم و سریال هم مبدل شده. بر اساس گزارش رسانه های هندی، گریش ملک تهیه کننده این فیلم و راهول میترا کارگردان فیلم توربازند. در این فیلم نشان داده شده که گروه طالبان چگونه از اطفال در صفوفشان استفاده کرده و بالاخره عملات انتحاری را توسط همین اطفال برای هدف قرار دادن نیروهای خارجی و اردوی ملی افغانستان راه اندازی می کنند. در این فیلم سنجی دت که در نقش مرکزی نمایان شده به کابل سفر می کند، جایی که خانم و پسرش را در یک حمله انتحاری که این حمله هم از سوی یک طفل انجام شده از دست داده است. سنجی دت در این فیلم به کمپ مهاجرین می رود که خانواده ها از پاکستان دوباره به افغانستان برگشتند و در آنجا علاقه اطفال با کرکت او را وادار می کند که یک تیم کرکت از اطفال کمپ مهاجرین را ایجاد کند. تهیه این فیلم در 2016 اعلان شده بود اما بالاخره در 2020 تکمیل و به نمایش گذاشته شد. روزنامه هندوستان تایمز به نقل صفحات اینترنتی که فیلم را پس از نمایش آن نقد کردند نوشته که ظاهراً تورباز فیلم خوش ساخت نیست. فیلم بیش از 2 ساعته تورباز نه تنها استفاده سربازان زیر 18 سال در صفوف طالبان را بلکه محبوبیت کرکت در افغانستان را هم به نمایش گذاشته.
دوستان عزیز، با گزارش از فیلم تورباز میرسیم با پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.